أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كي سلامت ومعيد باشيد وموفق ما در مباحث خودمون رسیدیم به مسئله اجماع از طریق حدس و در بحث اجماع از طریق حدس شیخ آمد اون بخشی رو دوباره توضیح داد و پررنگ کرد که این حدس هم حدس غریبه به حس نیست، بلکه اجماع از طریق حدسی است که محضر شما که عرض بکنم از اجتهادات فقها به دست آمده. یعنی فقها اینطوری نیست که واقعا اجماعی رو تحصیل کرده باشن و به دست آورده باشن، نه، اجماع رو استنباط کردن، یعنی دیدن که مثلا در فلان مسئله یا فلان اصل این اصل یه اصل اجماعی اندشی است، رفتن تو اون مسئله فقهی که نتیجه اون اصله، با اینکه اونجا فتاوا بررسی نشده اونجا هم اجماع رو بررسی کردن و بهش نظر دادن. بعد شیخ آمد و روی بیان مرحوم ابن ادریس هلی کار کرد و نشون داد در چند جا که مرحوم ابن ادریس به نحو خیلی عجیبی به صورت اجتهادی تحصیل اجماع و ادعای اجماع کرده. بعد از این جناب شیخ میخواد بره سراغ بیان مرحوم محقق هلی و میخواد بگه تفاوت بیان محقق هلی و ابن ادریس از زمین تا آسمون، از مشرق تا مغرب. ابن ادریس به صرف این که همه علما یک روایتی رو آوردن ولو به او فتوا نداده باشن هنوز یا فتوا اونها رو ندیده باشه ادعای اجماع میکرد، محقق هلی میفهمد حتی اگر فقهای ما بر یک مطلبی بر یک لفظ مطلقی اجماع کنند، مثل زوجه، بحث زوجه ناشزه بود دیگه تو بحث زکات فطره، اونجا گفتیم چطوری شما به اطلاق این فتوا میدید، مگه همه میخوان به اطلاق این عمل بکنن. از اون ور محقق هلی فهمید اگه حتی اجماع کنن روی لفظ مطلق، همه اون افراد، باز ما نمیتونیم تمام افرادی که در این مطلق جا میگیرن رو مراد همه این مجمعین بدونیم، مگر اینکه احراز کنیم منظورشون از لفظ مطلق همه افرادشه. یعنی اینقدر سخت گیرانه در ادعای اجماع داره محقق هلی بیان میکنه، اونور اینقدر به سهولت ادعای اجماع کرد مرحوم ابن ادریس هلی. همین ببینید صفحه 209 و ما ابعد ما بین مستند الیه الهلی فی هذا المقام و بین ما ذکره المحقق فی بعض کلمات المحکیه. چقدر تفاوته بین اون چیزی که مرحوم هلی، ابن ادریس جلسه قبل عرض کردم، ابن ادریس هلی بهش استناد کرده، با اون چیزی که مرحوم محقق هلی در بعضی از کلماتی که از اون نقل شده میگه، مگه چه میفهمادشون؟ حیث قال ان الاتفاق على لفظ مطلق، ای کسی برای لفظ مطلق جمعی اجماع کردن، مثل لفظ زوجه مطلق بود دیگه، به اطلاقش هم شامل ناشزه میشد هم غیر ناشزه، که شامل لبعض افرادی، لفظ مطلقی که شامل بعضی از افراد خودش هم هست، الذی وقع فیه الکلام. دعوا سر چیه اینجا تو فتوا؟ دعوا سر زوجه ناشزه است. مطلق زوجه دو دسته افراد داره، یکی زوجه غیر ناشزه که نافرمانی نکرده، دو زوجه ناشزه. دعوا سر کیه؟ الذی وقع علیه وقع فیه الکلام سر کیه؟ سر همون زوجه ناشزه است. دعوا سر زوجه ناشزه است. حالا لفظ مطلق ما شامل زوجه ناشزه هم هست، اجماع هم داریم سر اون لفظ مطلق. ایشون میگه اجماع اینجا به درد ما نمیخوره برای دربر گرفتن زوجه ناشزه. لا یقتزل اجماع علا ذالک الفرد، اجماع بر اون مفهوم مطلق دال بر اجماع بر تمام افراد نیست. چرا؟ لان المذهب لا یسار الیه من اطلاق لفظ ما لم یکن معلوما من القصد. مذهب و نظر فقهی یک فقیه رو لا یسار الیه نمیشه رفت به سمتش، یعنی فتوا داد که نظرش اینه از صرف اطلاق لفظ، من اطلاق لفظ، مگر اینکه چی؟ تا اون لحظه ای که ما لم یکن معلوما من القصد. زمانی که از قصدش این افراد رو نتونیم در بیاریم نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اگه ما تونستیم احراز کنیم که قصد او از این لفظ مطلق این فرد هم بود، یعنی اینا فتوا دادن که زوجه به صورت مطلق فتوا دادن که زوجه زکات فطرش بر گردن زوجه است، اگر از این مطلق ما بتونیم اراده تک تک اینا رو بفهمیم که اینا حتی ناشزه رو اراده کردن، خب هیچ، اما صرف اطلاق ما کمک نمیکنه. نمیتونیم اصالت الاطلاق اینجا جاری کنیم. لان الاجماع ماخوذ من قولهم اجمع على کذا. ما چطوری اجماع رو به دست آوردیم؟ اون ناقل اجماع میاد به ما چی میگه؟ میگه اجمع العلماء على کذا، على فلان مطلب. اذا عزم علی، کی ما میگیم که اجماع کردن على کذا؟ زمانی که اونا عزم و قصد اون کذا، یعنی همون ایکسی که برش اجماع شده رو داشته باشن. فلا يدخل في الاجماع على الحكم الا من علم منه القصد الیه، داخل در این اجماع نمی شود مگر کسی که معلوم باشه که اون نظرش در مورد کذا همین کذاست، یعنی قصد کذا کرده است. اما اگه ندونیم صرف اطلاق لفظش که ما کمک نمی کنه که. حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه، اون اصالت الاطلاقی که ما در اصول لفظی خوندیم فقط مال معصوم که نبود که، در کلام همه جاری بود، نمیتونیم همونو در کلام فقها جاری کنیم اینجا؟ کما انا لا نعلم مذهب عشرت من الفقها الذين لم ينقل مذهبهم لدلالت عموم القرآن و ان كانوا قائلين به. همونطور که لا نعلم، ما نمیتونیم نظر فقهی 10 تا از فقهایی که مذهبشون گفته نشده ها، ببینید توی مسئله فقهی هستیم، لم ينقل مذهبهم، 10 تا از فقها هست اما نظرشون رو نمیدونیم توی فرع فقهی، اما همه اینها قائل به چی هن؟ اینن که فلان آیه قرآن عامه، به این قائل. ما نمیتونیم به صرف این که اونها به عموم این آیه قائلن بگیم پس و ما هم از عموم این آیه فلان مطلب رو استفاده کردیم، بگیم اون فلان مطلبه که نتیجه فقهی عموم آیه است اونم اجماعیه. نه، بله عمومیت آیه اجماعیه، اما کی گفته همه در نهایت از این آیه در نهایت همه نظر فقهیشون اینه؟ شاید اونا عمومیت آیه رو احراز کردن ولی اینجا یه مخصصی دیدن. شما کجا میدونی؟ مثلا لدلالت عموم القرآن دوستان میشه متعلق به کی؟ متعلق به لا نعلم، لا نعلم مذهب فلان لدلالت عموم القرآن. مذهب کیا؟ الذين لم ينقل مذهبهم، نمیتونیم بفهمیم. و ان كانوا قائلين به، ولو اون فقها قائل به عموم قرآن در اون آیه مسئله خاص باشن. انتها کلامه، کلام محقق حلی تمام شد. شیخ میفرماد، شیخ انصاری، خیلی حرف خوبیه، خیلی حرف خوبیه، فقط یه نکته اینو باید بدونیم که ما از اول گفتیم اینها که ادعای اجماع کردن بناشون بر تسامحه. اینجا دیگه تسامح میاد تو حوزه اجتهادها، یعنی اگه اینها توی این فضاهای حدسی هم ادعای اجماع کردن، چون بناشون بر تسامح در لفظ اجماعه، نمیخواستن اون لفظ اصلی اجماع رو از اول بیارن تا اینجا که شیخ مفصل قبلا بحث کرده. و هو یعنی کلام محقق حلی فی غایت المتانه، خیلی حرف خوبیه. لکنک عرفت ما وقع من جماعت من المسامحت فی اطلاق لفظ اجماع. اما دیدید که در کلام شیخ بود، سید بود، شیخ طوسی بود، ابن ادریس بود، که اینها متسامحن و مسامحن ادعای اجماع میکردن در مسئله اجماع حدسی. خب لذا از جهت اطلاق اجماع نمیتونیم خیلی بهشون گیر بدیم، خودشون هم میدونستن که دارن تسامح میکنن. دعوا سر حجیتشه که شیخ هم سر همون حالا بعدا میجنگه. وقد حکیه فی المعالم عن الشهید، در معالم خود فرزند شهید از جناب خدمت شما که عرض بکنم شهید نقل کرده، چه چیزی حالی هم جالبه ببینید از جناب شهید ثانی چی نقل کرده، که انه اول کسی ایران من الاجماعات، خیلی از ادعاهای اجماعات فقها ها رو تأویل می برد. چرا؟ لعجل مشاهدت المخالفی موارده ها، می دید بابا اینجا ادعای اجماع کرده این فقیه اما این همه مخالف داریم، تأویل می برد ادعای اینها رو به چی؟ به ارادت شهره، گفته اجمع الفقها ها علا فلان، اما منظورش اراده شهرت، منظورش بخشید شهرت نه اجماع. یا به او به عدم زفر بالمخالفین دعوال اجماع، میگفت درست ادعای اجماع کرده اما مخالف پیدا نکرده بوده، کتاب اون مخالف دستش نبود، وگرنه نمیگفت اجماع. او به تأویل الخلاف علا وجه لا ینافل اجماع، یا نه مخالف نظر خودش رو دیده اما اون مخالف رو یه طوری تأویل کرده، یه طوری فهمیده که اصلا ازش مخالفت با نظر خودش در نمیاد، لذا ادعای اجماع کرده. او به ارادت الاجماع علی الروایه و تدوینها فی کتب الحدیث، یا نه اصلا اگر این فقیه ما اینجا اجماع رو ادعا کرده، نه منظورش اینه که اجماع در فرع فقهی، بلکه منظورش اجماع بر این نقل این روایت، همه این روایت رو نقل کردن مثلا. حالا اینو شیخ چرا میاره؟ شیخ میخواد از جناب شهید هم شاهد بیاره که ببین چقدر تسامح بوده تو ادعاهای اجماع، که خود شهید ثانی اومده اینجا خلاصه دراستولیس کنه این کارو، نشون بده که این و تعویل کنه، یعنی بگه که اینا میدونست حواسشون بوده، نه اینکه طرف 5 تا مخالف جلو خودش میده بازم میگفته اجماع، چون تسامح در اطلاق اجماع بوده این کارو میکرد. خب مورد بعدی که باز در ادامه بیان شهیده، بیان مرحوم علامه مجلسی در بهار زیر کتاب الصلات، که چیه؟ که علامه مجلسی هم وقتی که این اجماعات رو میبینه میگه ببین اینا تو اصول یه چیزی گفتن، اومدن تو فقه چیز دیگه گفتن، تو اصول اجماع رو یه طور تعریف کردن، تو فقه اومدن کلا اون اجماع قبلی رو شستن بردن، اصلا خبری از اون اجماعی که بعد اتفاق الکل باشه نیست مثلا. و عن المحدث المجلسی، حالا خود این البته بیان مجلسی هم یه نوع مثلا طعنه به اصولیون هست، چون ایشون تو همون خلاصه پارادایم اخباریگری مشهوره دیگه. و عن المحدث المجلسی فی کتاب الصلات من البهار بعد از ذکر معنا الاجماع، بعد از اینکه در کتاب صلات در بهار الانوار در مورد اجماع صحبت میکنه، و دوستان بهار فقط این نیست که یه دائره المعارف باشه، هم روایاتش رو ایشون با دقت کنار هم قرار داده، و فقط این نیست که روایاتو جمع کرده باشه بدون توجه به اسناد، و هم خود ایشون نظرات بسیار مهمی اونجا داره، نمیگم درست لزوما، مهم یعنی نظرات سرنوشت ساز، هم در حوزه اعتقادات هم در حوزه فقه و اصول، لذا خیلی مهمه کتاب بهار از اینجا، لذا مرحوم علامه طباطبایی کتاب بهار رو حاشیه زد و اصلا علامه مجلسی رو خیلی جاهاش نقد کرد، چون مهم بود اونجا بیانات مرحوم علامه مجلسی سرنوشت ساز توی بهار. خب چی فرمود اونجا؟ اونجا در بیان حجیت اجماع و اینکه خلاصه وجه حجیتش نزد اصحاب چی بوده، فرموده که انهم لما رجعوا الی الفقه کانهم نسوا ما ذکروه فی الاصول، وقتی که رفتن تو فقه انگار حرف اصولشون یادشون رفت. ثم اخذ فی الطعن، اخذ این شروع کرد، شروع کرده به طعن علی اجماعاته، که آقا چه ادعای اجماعی که شما کردید، الی ان قال فیغلب علی الظن ان مصطلحهم فی الفروع غیر ما جروا علیه فی الاصول، خلاصه غالب بر ظن ما و اون چیزی که دیگه خیلی اطمینان میتونیم بهش پیدا بکنیم، علامه مجلسی میگه میدونید اون چیه؟ اینه که آقا اصلا مصطلح اینا فی الفروع غیر ما جرا علیه فی الاصول، غیر از اون بحثایی که تو اصول فقه کردن، فروع اینجا یعنی فقه، اصول یعنی اصول فقه، دو تا اصلا دو تا اجماع رو دارن میگن، اجماع اصولی یه چیز، اجماع فقه چیز دیگه است، انتها. مرحوم شیخ میگه نیاز به این کار نیست، هم نیاز به کار شهید نیست، هم نیاز به کار علامه مجلسی نیست، چون اساسا همونطوری که ما از اول گفتیم، بله ما پذیرفتیم که ما اون اتفاق کل دیگه مد نظرمون نیست، اون تسامح رو پذیرفتیم، اما ما از اول گفتیم ادعای اجماع و نقل اجماع نزد شیعه ملاک شی بوده، چی بود آقا؟ کشف قول معصوم یا ملازمه با قول معصوم، اصلا اجماع به ما هو و اجماع مسئله شیعه نبوده، شیخ انصاری میفرماد. لذام اینا هر جا که دیدید ادعای اجماع دارن میکنند، منظورشون اینه که اینجا کشف قول معصوم میشه یا ملازم قول معصوم داره، یعنی حکمن مسئله شون اونه، اصلا کاری به موضوع اجماع به اون معنا نداره. ببینید و تحقیق انه لا حاجت الى ارتکاب تأویل فی لفظ الاجماع به ما ذکره الشهید، نیازیش ایشون میفهمه نیازی به اون تأویلی که در بیان شهید ثانی هست نیست، ولا الا ما ذکره المحدث المذکور، و نیازی به بیان مرحوم علامه مجلسی هم نیست که گفته شما در اصول و در فقه دو تا حرف دارید میزنید، من تغایر مصطلح هم فی الفروع و الاصول، بل الحق و حق چیه؟ این ملاک ها، این ملاک اجماع از شیعه اینه که ان دعواهم للاجماع فی الفروع مبنی على استکشاف الاراء و رأی الامام، اونها میخواستن اصلا چرا دنبال اجماع رفتن تو فروع، این ادعای اجماعشون در فروع برای چیه؟ برای اینکه بتونن آراء فقها رو به دست بیارن و رأی امام با اون به دست بیاد، حالا امام من حسن ظن به جماعت من السلف، آقا بعضی از فقهای ما اینقدر اطمینان به جماعت سلف از فقها داشتن، میگفتن وقتی اینا با هم دیگه یا این 5 نفر با هم یه چیز میگن، امکان نداره خلاف قول امام باشه، براش به دست اومده. بله ما شاید حجت ندونیم، ببین دو تا بحثه ها، من اینو شاید حجت ندونم. شیخم قبلا فرمود دیگه، گفت اونجایی که عادتاً خلاصه حدس ملازمه با حس نیست، من حجت نمیدونم. اما اینکه شما تخطئه بکنید بگید این چه اجماع ادعا کردنی، این گیره. نه اصلا اینها نمیخواستند اجماع رو بر اساس قاعده اهل سنت جلو برن که مالا بهشون گیر بدیم که چرا اینطوری اصطلاح کردید. نه، اینا ملاکشون قبول کشف قول معصوم بود. و کشف قول معصوم حالا در نظر بعضیا با اتفاق بعضی از سلف به وجود میومد که بزرگان فقه بودن، او من امور تستلزم باجتهادهم افتاء العلماء بذلک، یا نه، یا به خاطر حسن ظن نبوده، مطالبی اونجا بوده که لازم می آورده که علما به اون مطلب فتوا بدن، افتاء العلماء بذلک، یعنی به اون حکم و صدور الحکم عن الامام علیه السلام. و از این افتاء علما و مجموعه این امور قول امام به دست بیاد. یعنی اصلا مسئله این نبود که حتما اتفاق یک جمعی باشد. نه، اینجا تشرف هم میتونست باشه، اجتهاد اینا میتونست باشه، اینکه اینها میدیدن همه اتفاق دارن بر مثلا فلان اصل عملی در جایی که روایت نیست و اینجا هم روایت نیست، لذا گفتن پس اینجا اجماع داریم که تو این فر مثلا مسئله براءت مثلا، امور مختلفی. ببینید ملاک چیه؟ ملاک ملازم و قول معصوم بود. ولیس فی هذا مخالفت لظاهر لفظ الاجماع، این دیگه مخالفتی با ظاهر لفظ اجماع نیست. دوستان کدوم لفظ اجماع؟ همون اجماعی که نزد شیعه معتبره. اصلا اینا نیازی نداشتن با ملاک اهل سنت برن جلو که حالا بعدن اگر به دست ما رسید ادعای اجماعشون بگیم آقا اینجا رو باید تعویل ببریم. نه، اصلا ملاک اینها تو اجماع اتفاق کل نبود. ملاک اینها هر نوع اتفاقی بود که بتونه قول معصوم به دست بیاره برام. لذا اینا در این بیانشون نه تدلیسی اتفاق افتاده. ببینید آخه این مسئله اساسی اینها که این فقها با این کار ما رو به اشتباه انداختن، تدلیس شده اینجا. شیخ میگه نه، اگه از اول درست دقت میکردی که اصلا تو فقه شیعه اجماع چطور متولد میشه، اسم اینو نمیذاشی تدلیس. اصلا فقه شیعه درش اجماع نیامده است که اتفاق الکل بدهد، آمده است قول المعصوم بدهد. حالا به این نحو حتی یحتاج الی القرینه ولیس فی هذا مخالفت لظاهر لفظ الاجماع حتی یحتاج الی القرینه. اینجا اصلا مخالفتی با لفظ اجماع نشده که حالا ما بخوایم قرینه بیاور که بگیم حالا قرینت کو، ای کاش قرینه می آوردی که ما بفهمیم منظور اتفاق الکلی است. اصلا از اول اصلا نمیخواسته اتفاق الکل رو بگه فقیه شیعه. ولا تدلیس، تدلیس رو به اشتباه انداختن و خلاصه گمراهی هم توش نیست. لان دعوى الاجماع ليست لاجل اعتماد الغير عليه، چون اصلا فقهای ما نمیان ادعای اجماع کنن که کسی بیاد علیه علل اجماع اعتماد کنه. نه، و جعله دلیلا یستریح الیه فی المساله، و اجماع رو قرار بده به عنوان یه دلیلی جعل الاجماع، یه دلیلی که دیگه ما راحت باشیم تو مساله به خاطر اجماع. اصلا ملاک اجماع نبوده که حالا اینا تحفظ کنن بر موضوعی به نام اجماع. اصلا ملاک ملازم با قول معصوم بوده. شیخ حالا ادامه میفهمد میگه بله، گاهی میتونسته موجب تدلیس بشه که اونم به راحتی میتونه از ذهن بره، یعنی میتونه ریبه تدلیس به وجود بیاد. اگه کسی درست باز سیستم فقهی شیعه رو فهمه، اسم اینو تدلیس نمیذاره. اونم کیه؟ اونم اینه که زمانی از اجماعشون این برمیاد که همه فقها تلفظ و فتوای به فلان مطلب دادن، در حالی که اینطوری نبوده، میدونیم که نبوده، و این بشه تدلیس. شیخ میگه نه، اینم تدلیس نیست. اگر درست سیستم فقهی این فقیه رو بررسی می کردید، می دونستید که اصلا ایشون می آید و بر اساس اجتهاد ادعای اجماع می کنه، چون این رو مصیبه به قول معصوم می دونه، یعنی اون غایت اجماع رو در این حاصل می دونه. لذا اصلا نمی خواسته با این ادعای اجماع به تو بگه همه اینو گفتن، خودش هم حواسش هست. و برای اونم ببینید، برای اونم خیلی طبیعیه که اگه کسی کتاب من رو بخونه اینطوری متوجه نمیشه. ببین شیخ داره بازخوانی میکنه خیلی از خطکشیایی که به هم ریخته رو درست میکنه. میگه شما با خطکشیای ثانویتون در اجماع نیت همه فقهای گذشته ما رو متر کنید. اصلا اونم ملاکشون تو اجماع این نبوده که حالا ما گردنشون بذاریم چرا اینطوری حرف نزدید که ما بفهمیم. نه، ما بعد یه طوری فکر کنیم که بتونیم حرف اونا رو بفهمیم. ببینید نعم قد یوجب التدلیس من جهت نسبت الفتوا الى العلماء. آقا فتوا رو به علما نسبت دادن، یا اجمع شیعه، اجمع فقهای شیعه، اجمع فلان بر فلان مطلب، که از ظاهرت فی وجدانها فی کلماته، که ظهورش در چیه؟ اینی که آقا این فقیه اینها رو در این اجماع رو از کلمات فقها به دست آورده، در حالی که واقعیت اینطوری نیست. اما شیخ میگه لکنه یندفع بعدنا تتبع فی الفقه. آقا یکم اهل فقه باشید. هیچ وقت دیگه به صرف این که فقیه ادعای اجماع کنه اینو نمیگید که این اجماع دال بر وجدان این هاست در کتب فقها. لیظهر ان مبنا ذلک علی استنباط المذهب. آقا مبنای ذلک، مبنای ادعای اجماع چی بوده؟ استنباط مذهب بوده. استنباط مذهب، نه وجدان مذهب. یعنی میگیم آقا شیعه در شبهات وجوبیه یا تحریمیه، حالا دعوای اخباری و اصولی فعلا کار نداریم، وقتی که فقدان دلیل داریم قائل به براءت. تو فلان مسئله رسیدیم، من هنوز نظر همه فقها رو ندیدم، اما حکم میکنم به چی؟ که اینجا اجماع داریم بر براءت. چرا؟ به خاطر اون اصل عملی. و اگر کسی با فقه من آشنا باشه میفهمد که منظور من از این نیست که همه اینا رو تو کتاباشون دیدم، نه، دارم استنباطی این رو میگم. لذا تدلیسی در کار نیست. لا انا وجدانهی معصورن، نه اینکه عین این عبارت رو و عین این فتوا رو در کتب فقها دیده باشد. حالا شیخ جنبندی میکنه، میگه آها حالا که اینا رو گفتیم، از مجموعه اماراتی که در فقه به دست میاریم، از دیگه ایشون تصریح به این لفظ میکنه، تراکم امارات و تراکم زنونی که در فقه برای متتبع تو فقه به دست میاد، میتونه اینو بفهمه که عموم اجماعات فقها که اجماعاتی هست که اتفاقا توش ادعا کردن همه شیعه نظرشون اینه، اجماعات ناظر، اجماعات حدسی مستند به اجتهاده. ببینید، والحاصل ان المتتبع فی الاجماعات المنقوله، کسی که تتبع کنه اجماعات منقوله رو در فقه، یحصل له القطع من تراکم امارات کثیره، براش قطع حاصل میشه از مجموعه امارات. خودش یه روشیه، حال بعد یه بارش آخر اجماع هم بحث کنیم، تو مکاسب مفصل شیخ از این بهره میگیره. به استناد دعوا الناقلین للاجماع الى الحدس الحاصل من حسن الظن به جماعت ممن تقدم على الناقل. پرانتز نخوندم. آقا این دعوای، این ادعای اجماع بخواد از حاصل یه حدسی از حسن ظن به جماعتی از فقهایی که قبل از این فرد آمدن. یعنی دیده وقتی اینا دارن با توی مسئله، هم ابن ادریس داره میگه، هم شیخ طوسی داره میگه، هم ابن زهره داره میگه، همه رو ندیدم ولی اینا کنار هم، ابن ادریسی که همیشه با شیخ طوسی مخالفت میکنه، همشون این نظر دادن. همیشه، یعنی خیلی از اوقات همه این نظر دادن. حسن ظن، حالا اگه جلوتر بری میتونه قطع آور باشه، حالا من کار به اون ندارم. خب دعوای این ناقلین للاجماع، حالا پرانتز بخونید، خصوصا اذا ارادو بهی، اگه اراده بکنن از اجماع چه چیزی رو، اتفاق علماء جمیع العصر، مخصوصا وقتی که میخوان بگن همه نظرشون اینه. یعنی چی؟ ما قطع داریم این نظر همه رو ندیده، قطعا ندیده، پس اجماعش کاملا حدسیه. کما هو الغالب فی اجماعات المتأخرین، متأخرین معمولا اینجوری ادعا اجماع میکنن، میگن یعنی اینطوری ادعا میکنن که انگار همه نظرشون، یعنی نسبت به همه دارن میدن. الى الحدس الحاصل من حسن الظن به جماعت ممن تقدم على الناقل، به خاطر حسن الظن یکی به جماعت پیش از خودشون دارن. آقا همین الان به شما میگن توی مسئله آخوند خراسانی، آقا رضای همدانی، شیخ انصاری، آقا ضیاء عراقی، آقای نائینی، امام، همه این نظر دادن، اینقدر اینا قویان، میگه اجماع هم، یعنی اینجا با اوفزه کسی میدونه ادعای اجماع کنه در حالی که نظر همه رو ندید. ما از او کجا بودیم؟ بله، او من الانتقال من الملزوم الى لازمهی، یا نه حسن زن رابطه ملزوم و لازم. یعنی چی؟ یعنی آقا وقتی که دیدن، همون مثال بحث قبلی که داشتیم، دیدن تو فلان مسئله یه آیه داریم، همه همین آیه رو، یه روایت داریم، همه روایت رو قبول دارن، روایت دیگه هم ظاهرا نداریم، با اینکه فتاواشون رو ندیدیم ولی همشون حتما همین فتوا رو دادن. یعنی فتواشون که میشه جمع فتواشون و اجماع فتواشون، میشه لازمه، ملزوم میشه چی؟ همون آیه یا روایت یا اصل که در اینجا داریم. اینطوری بدن، یعنی اجماع بر اساس اجتهاد، البته مع ثبوت الملازمه به اجتهاد ناقل و اعتقادی. آقا چرا؟ چون ناقل به اجتهاد خودش این ملازمه براش ثابت شده، در حالی که میتونسته ثابت نشه. یعنی دیده، اینا همش اجتهادی دیگه، دیده فقط این روایته، معارض نداریم، معارضی که حجت باشه. خب این اجتهاد کی گفته معارض نزد شما معارض حجت نداره؟ شاید کسی دیگه مثلا داشته باشه، اینو دیده و ادعای اجماع کرده. و علی هذا ينزل الاجماعات المتخالفه من العلماء مع اتحاد العصر او تقارب العصرین. آقا حالا میتونیم این مشکل رو حل کنیم. گاهی از یه عالم مثلا شیخ طوسی دو تا اجماع داریم، دو تا اجماع مختلف تو مسئله واحد یک عالمه ها، یا از دو عالم در عصر واحد دو تا ادعای اجماع داریم مخالف هم دیگه. و عدم المبالاته کثیرا به اجماع الغیر و الخروج عن حل الدلیل. آقا چطوری دو تا اجماع که داشتن؟ چون اصلا ملاک اجماعشون اتفاق الکل نبود، به اجتهاد خودشون اجماع میکردن. یا چطور بود که بعضی ها مقابلشون اجماع غیر وجود داشت ولی راحت از ذیل اون اجماع میومدن بیرون لدلیله، به خاطر دلیل دیگه؟ چرا؟ چون میگفتو اجماعش اجتهادی خودشه، اینطور نیست که تتبع کرده باشه اتفاق الکل رو. ها حالا میفهمیم که چرا اجماعات مخالف هم داره، به تو فقه چقدر زیاده، چون ملاکای اجماع هم اجتهادی. و کذا دعوا الاجماع مع وجود المخالف، با اینکه مخالف هست ادعای اجماع میکنه، اینکه قبلا هم داشتیم، چون مخالف حساب نیست تو این تو سیستم اجتهادی این فرد مدعی اجماع. فانما ذکرنا في مبنى الاجماع من اصح المحامل لهذه الامور المنافيه لبناء دعوى الاجماع على تتبع الفتاوى في خصوص مساله. توضیحی که ما دادیم في مبنى الاجماع که همون حدسی و اجتهادی بودن اجماع، از بهترین محملاست برای توجیه چی؟ اینکه آقا که سمو پرسه چرا تو فقهتون در یه عصر واحد دو تا اجماع خلاف هم داریم، چرا یک نفر دو تا اجماع داره که مخالف هم دیگه؟ دلیلش اینه اصلا ما ملاک اجماعمون اتفاق الکل نیست، اکتشاف قول معصوم، یکی با این اجتهادش رفته به دستور، یکی با اجتهاد دیگری. من همینم بعدن برای شیخ اینطور اجماعی حجت نیست به صرفیهی و به استقلالیهی ها. بله من اصح المحامل لهذه الامور، برای این اموری که المنافیه، این اموری که منافات دارن، لبناء دعوى الاجماع على تتبع الفتاوى. اگه قرار بود اجماع از تتبع فتاوا به دست میاد و دیدن نظر همه دیگه، کسی نمیتونه، دو نفر نمیتونن ادعای اجماع بکنن خلاف هم دیگه، خب چون بعد میرفت نظر همه رو میدیدن دیگه، وقتی نظر همه رو دیدن خب باید به این نظر میرسیدن، یا یک نفر یا نظر همه رو دیده یا ندیده، اگه دیده خب یه اجماع رو باید ادعا بکنه دیگه، معنی نداره دوباره اجماع دیگه ادعا کنه. نه اصلا ملاک تتبع نیست، تتبع فتاوا نیست، میتونسته حدس و اجتهاد باشه. این هذه الامور المنافیه یعنی همین اختلاف اجماع از فرد واحد یا از دو فرد در عصر واحد یا در عصرهای نزدیک به هم. خب ذکر المحقق السبزواری فی الذخیره، ان شاء الله جلسه بعد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.